برنامه به مدت زمان حدوداً 50 دقیقه با موضوع کسب و کارهای دیجیتال تقدیمتون میشه. به اتفاق این برنامه رو از همینک میشنوید.
گفتگوی علمی. کسب و کار در عرصه دیجیتال چه مفهومی دارد؟ عرصه کسب و کار در حوزه دیجیتال در ایران چگونه تبیین و تعریف می شود؟ دورنمای کسب و کارهای دیجیتالی چگونه رقم می خورد؟ مهمترین چالش ها و موانع در عرصه کسب و کار چیست؟
بررسی و مرور تمامی این سرفصل ها
در برنامه گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من علی اکبر خدابخش هستم و به اتفاق سایر همکارانم با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو در خدمت شما خوبانیم. ممنونیم که برای همراهی این لحظه هاتون رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. مشاغل دیجیتال، عنوانی که خیلی این روزها از شما شنوندگان عزیز مشغولش هستید و با گسترش فضای مجازی و سهولت در دسترسی به دنیای دیجیتال، درب دکان و فروشگاهشون رو به روی شما در فضای مجازی گشودن. این فضا برای شما علاقمندان و مشتریهاشون بازه تا شما هم بتونین از این فضا استفاده ببرید. اما آیا شما هم علاقمند این مشاغل هستید؟ آیا با این مشاغل ارتباط دارید و یا مشتری این جور مراکز هستید؟ در برنامه امروز قصد داریم تا در خصوص این مشاغل که علاقمندش هستید بیشتر صحبت کنیم. به همین خاطر دعوت کردیم از تعدادی از کارشناسان حوزه اقتصادی که با ما همراه باشن برای تبیین این موضوع. خب در این برنامه افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا کاظمی دینان باشیم، استاد حوزه ارتباطات، رسانه و اقتصاد. همینطور جناب آقای سامان خیابانی، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار. جناب آقای شایان عرفانیان، مدرس بازاریابی دیجیتالی. همچنین جناب آقای دکتر میثم رضایی، کارشناس ارشد حوزه اقتصاد، میهمان تلفنی برنامه امروز ما خواهند بود. آقای دکتر کاظمی دینان اعتقاد دارن که امروزه با گسترش فضاهای مختلف در جوامع، لاجرم جوانان رو به سمت کسب و کارهای دیجیتال هدایت کرد. از ایشون خواهیم پرسید که راهکارهای شما و بسترهای لازم برای جذب جوانان در این عرصه چیست؟ جناب آقای خیابانی اعتقاد دارن که با وجود بروز و ظهور دستگاه‌ها و ابزارهای دیجیتالی، به خصوص گوشی‌های همراه و بروزرسانی دنیای الکترونیک، برای جلوگیری از خریدها و استفاده از خدمات فیزیکی بایستی با دنیای دیجیتال آشتی مضاعفی داشت. نظر ایشون رو درباره این موضوع پرسش خواهیم کرد که راهکارهای رسیدن به این عرصه چگونه خواهد بود. از طرفی جناب آقای عرفانیان عقیده دارن که بعد از انقلاب صنعتی بزرگترین رخداد در جوامع بشری انفجار دیجیتال بوده و جای خالی دانش دیجیتال برای آحاد مردم پیداست. به همین خاطر از ایشون خواهیم پرسید که راه‌های رسیدن به دانش دیجیتال در بین مردم چه راهکارهایی خواهد بود. جناب آقای کاظمی دینان، شما بحثی که مطرح کردید توجه به جوانان بود. بفرمایید که جوانان برای رسیدن به کسب و کار امروزی و دیجیتال چه فعالیت‌هایی رو باید بکنن و مسئولین، خانواده‌ها چه نگاهی باید داشته باشن؟
به نام خدای مهربان، خدای دوست، عرض سلام ارادت دارم خدمت جناب عالی همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز که امروز وقتشون دارن میگذارن که به حرفای بنده حقیر گوش کنن. اگر اجازه بدید من یک فلشبک بزنم به اون زمانی که ما استخدام بانک شدیم. اون زمان هیچ ابزار الکترونیکی ما نداشتیم، همه چی دستی بود. یعنی اگر فرض کنیم میخواستیم یک موضوعی رو بنویسیم باید با دست مینوشتیم تا ساعت، مثلا اگه بانک تعطیل میشد تازه ما 5-6 ساعت میکشید که تمام اون اسناد ثبت بشه و گرفتاری هایی که داشت و اشتباهاتی که پیش میومد. خب به مرور ابزارهای الکترونیکی اومد، مسائل دیجیتالی اومد و شروع کرد، کامپیوتر اومد. یادمه زمانی که پی سی اومد خیلی از همکاران ما مقاومت میکردن، اصلا میگفتن یعنی چی ما داریم کار خودمون میکنم، حالا باز دوباره بریم یه نبیدم اینا رو یاد بگیریم، معلوم نیست چه اتفاق بیفته. ولی با فشاری که مدیران رأس بانک آوردن مجبور کردن که با همون پی سی کار کنن. کار کردم. من باز یادمه در یکی از بانک ها مسئول مدیر تدارکات اون بانک قرار بره برای ما کامپیوتر و نرم افزارهایی رو بخره، مقاومت میکرد، میگفت نمی کنم، میگفت دلیل نه ما پولمونو بدیم فرض کنی این ابزارها رو بخریم، داریم با هم کار میکنیم، با این کاغذ در حال فویولانتی بود مینوشتند و دفاتری بود مینوشتند، تمام میشد. تا اینکه به خاطر اینکه ایشون متوجه بشه که دنیا داره به کدوم طرف میره، ما ایشون رو بردیمش یه نمایشگاه جی تکس بود در خارج از کلیات دوبه، بردیمش اونجا. ایشون وقتی رفت و در جریان این مسائل قرار گرفت، برگشت اومد گفت دنیا به کجا داره میره. یعنی وقتی بهش نشون میدادن یه دکمه رو میزدن یه دفعه میدید تمام اطلاعات میومد، نمیدونم این حرکت، اومد گفت بله حق با شماست، رفت و خودش دنبال کرد تمام تجهیزات رو خرید و اومد اون بانک رو مجهز کرد به ابزار. ببینید امروزه بدون کسب و کار دیجیتالی با توجه به این ترافیک و شلوغی خیابون‌ها، و باز اون زمان خدمتتون بگم طرف اگر می‌خواست یه چکی داشت در شمرون منزلش بود، محل کارش بود، این چک مال بازار بود، ایشون باید از اونجا حرکت می‌کرد، می‌اومد بازار این چک رو وصول می‌کرد، پولو می‌گرفت، خطرناک می‌برد تا برسه با بانک که خودش حساب داره بریز بهش. ولی امروز نشسته توی موبایلش یه خط میره با قول من میره تو اینترنت، پول رو با چی میکنه، جابجا میکنه، چکش رو جابجا میکنه، همه کارش رو انجام میده بدون هیچ استرس و ناراحتی، بدون که تو ترافیک بمونه، بدون که مشکلات بعدی بهش بیاد. پس ما باید امروز جوونهامون رو تشویق کنیم. حالا این تشویق چیه؟ مسئولین ما، پدر مادرای ما به خصوص، اینقدر با بچه‌ها درگیر نشن که چرا اینقدر تو پشت کامپیوتری، بیان راهبریشون کنن، راهنماییشون کنن که اونها مسیر درست یادگیری رو بهشون یاد بدن، نه اینکه مقاومت کنن، صورت مسئله رو پاک کنن. باید جوونا برسن به این کار، لذا فضای آموزشی باید براشون ایجاد کنیم، تمهیدات لازم رو ایجاد کنیم، امکانات براشون ایجاد کنیم، راهبریشون کنیم، هدایتشون کنیم، تشویقشون کنیم، تا این جوان‌ها برن این سراغ و بتونن از این که برن توی ادارهی بشینن پشت میز رها بشن، با این وسیله کسب و کار بتونن زندگی خوبی رو برای خودشون ایجاد.
بسیار ممنون متشکرم. شایدم به هر حال عصرش دیگه داره کم کم تموم میشه، این که بخوایم بعد از این همه تحصیلات بخواد یک جوونی بشینه لحظاتش رو اینطوری بگذرونه. آقای عرفانیان، من مایلم که با توجه به که موضوع جوانان مطرح شد و آگاهی اونا از این عرصه، شما اشاره داشتید به دانش دیجیتال. به صورت عمده طبیعتاً جوانان ما با این عرصه آشنا هستن. من یادمه که شما تو این زمینه عقیده داشتید که باید آحاد جامعه به این دانش مجهز بشن. به نظر شما وظیفه هر کدوم از بخش‌های مختلف یک جامعه چیه؟ مدرسه، دانشگاه، رسانه و حالا حوزه‌های تخصص.
به نام خداوند شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که در معیت شما عزیزان هستم. در رابطه با سوالی که آقای خدابخش عزیز مطرح کردن، چالش بزرگ جوامع ما، جامعه ایرانی یا جامعه غیر ایرانی، چه در ایران چه در خارج از ایران، این هستش که مردم اساساً از ابزارهای دیجیتال استفاده می کنند، اما تکنیک ها و راهکارهای این که دیجیتالی بشن و بتونن در قسمت کارآفرینی سهمی داشته باشن، ارزش آفرینی کنن یا کسب و کارهای خودشون رو ایجاد کنن، نداشته و ندارن. چیزی که خیلی برای من امروز چالش هست و چیزی که خیلی حائز اهمیت هست و باید انشالله در ایران اعمال بشه، این هست که مردم نگاه جدیدی به بازاریابی دیجیتال داشته باشند، برای اینکه بتونن در حوزه کسب و کارهای دیجیتال خودشون هم فعالیت داشته باشن و اصلا بدانند که چطور کسب و کارهای دیجیتالی شکل گرفتن. ما متاسفانه چیزی که امروز شاهد هستیم، مردم یک فوبیایی نسبت به کسب و کارهای دیجیتالی دارن و فکر میکنن که یک فرایند بسیار پیچیده‌ای برای خلق این اثرها بوده، برای خلق این ابزارها بوده، که واقعا اینطور نیست. و چیزی که امروز جاش بسیار خالی هست این هست که قبل از اینکه مردم فرهنگ دیجیتالی داشته باشن، خود ما متخصصین، خود ما مسئولین و کسانی که توی این حوزه به هر حال دانشی دارن، باید فرهنگ به هر حال اون حوزه رو داشته باشن برای اینکه انتقال تجربه بدن و مردم بتونن از اون تجربه استفاده کنن. بحثی که خیلی مورد صحبت من هستش این هستش که به نظر من اگر در مدارس صرفا به جای اینکه از ابزارهای دیجیتالی استفاده کنند، صحبت بشه راجع به اینکه اصلا چطور جوامع به سمت دیجیتالی شدن دارن پیش میرن، چه شد که اصلا ایران دیجیتالی شد و چه مسیری رو در آینده طی خواهد کرد. اینها مواردی هستش که جاش واقعا خالی است و ماه عسل یک فرایند رشد محور برای اینکه مردم ما موفق بشن در حوزه‌های مختلف، برای اینکه رشد کارآفرینی داشته باشیم در حوزه‌های دیجیتال، امیدوارم که انشالله هر چه زودتر رخ عیان کند و مردم هم در این وادی قرار بگیرن.
خدمتتون عرض کنم که خب طبیعتاً اون فوبیایی که گفتید و اون ترسی که در بین مردم هست، حالا آقای کاظمی دینان هم فرمودن که همیشه البته این مقاومت بین روش‌های سنتی یا بهتر بگیم عادتی که ما کردیم توی هر کسب و کاری باعث میشه که با هر متد جدیدی که وارد میشه یه مقاومتی صورت بگیره. اونم به این دلیله که ما با اون مدل شکل گرفتیم و بلدیم و میترسیم که اون بیاد باز یک بار اضافه باشه برای ما. اون طرزی که شما گفتید، من یک تهدیدی هم میبینم توی، علارغم این که در واقع مشاغل دیجیتال یک فرصت خیلی ارزشمندی هست برای جامعه که مزایای زیادی داره، اما یک ترسی هم هست و یک تهدیدی که مشاغل سنتی ما چه میشود. اون مشاغلی که حالا من نام دارم اینجا ببرم که چه مشاغلی هست، از روزنامه گرفته تا به هر حال مشاغل دیگه، که واقعا جایگاه اینا هم باید یک فکری کرد که انشالله در برنامه های آتی حتما بهش میپردازیم. خب آقای خیابانی عزیز، به هر حال تو حوزه های مختلف هم مشاوره داشتن، من خواهش میکنم راجع به دیدگاهشون که عقیده دارن که برای در واقع جلوگیری از استفاده از خدمات یا خریدهای فیزیکی ما باید بروز بکنیم کارهامون رو و خریدها و خدماتمون رو توی انواع ابزارهای جدید موجود در بازار، به خصوص در واقع گوشی‌های جدید، چون به هر حال یکی از محل‌های کسب و کار همین وسایل معمولی هست که دستمون هست و از همون طریق داریم فعالیت می‌کنیم. شما چه فعالیت‌ها و راهکارهایی رو برای رسیدن به بهترین شکل بودن این کارها توصیه می‌کنید؟
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز. اول از هر چیزی برای شروع این بحث، وجود فرهنگ و آگاهی در میان مردم هست. یکی از معضلاتی که توی جامعه ما وجود داره و ما باهاش یعنی هر انسانی که تو جامعه ما زندگی میکنه باهاش به مشکل برمیخوره، عدم آگاهی مردمه. عدم آگاهی مردم از بروز رسانی اطلاعات، وسایلهایی که به وجود میان، اختراع میشن و وارد بازار ایران میشن، و عدم تبلیغات و رسانه‌ای نشدن اینهاست و چگونه استفاده نکردن یا استفاده کردن. قبل از شروع این بحث، ما باید فرهنگ و آگاهی این موضوع رو به صورت تبلیغ و ترویج تدریس کنیم به مردمانمون، که بگیم آقا اینو چجوری باید استفاده کنیم، چجوری استفاده نکنیم. همونطور که دوستان گلمون فرمودن، توی جامعه ما الان خیلی مشاغل سنتی دارن از بین میرن، مثل چاپ. الان ما دنیای چاپمون دیگه داره از بین میره، چون همه چی به صورت الکترونیکی شده. الان کارت ویزیت ها هم الکترونیکی شده، به صورت اس ام اس میشه، به صورت سایت به صورت و ابزارهایی که با فضای مجازی انتقال پیدا میکنه. ما برای این که بتونیم این ابزارالات رو که مخصوصا با گوشی‌های همراه که اصطلاحا اسمارت فون بهش میگن بخوایم تبلیغات کنیم و بخوایم فرهنگ سازی کنیم برای اینها، اول باید دانش اولیه اینها رو به مردم آموزش بدیم و چگونه استفاده کردن اینها. البته اینها تبلیغات منفی هم وجود دارد درش، یعنی تبلیغات منفی هم استفاده میکنن یا با مردم به صورت منفی هم از اینها استفاده میکنن.
منظورتون چیه منفی؟ یعنی مصرفگرایی رو ترویج
میده؟ مصرفگرایی بله فرق. به صورت منفی.
البته من مایل بودم که راجع به شما سه بار واژه فرهنگ سازی رو گفتید. فرهنگ یک تعریف دیگه ای داره، اینجا باید بگیم به باورها. فرهنگ اون چیزیه که بعد از مثلا یک نسل جزء پذیرش آداب و رسوم یک جامعه میشه، ولی اینجا اون فرهنگی که شما میگید در واقع یک رسیدن به یک باوره، به یک نهادینه شدن یک رفتار، مثل رفتاری که حالا جناب کاظمی دینان خیلی تلاش داشتن تو اون موضوع، فرهنگ بستن کمربند ایمنی. اسمش فرهنگ نبود، یک باور و نهادینه شدن شد در وجود مردم و این به قول معروف شد. چون الان ما شبکه گفتگو هستیم و برنامه علمی هست، اجازه بدین این واژه فرهنگی که شما فرمودید ترجمهش کنیم به این که باید به یک باور و یک فهم مشترک برسیم که چجوری استفاده بکنیم.
ولی من بیشتر موافقم که با واژه آگاهی.
حالا آگاهی هم بله،
چون باور یه چیزی که
بپذیرن، منظورم همون آگاهی
بل. یا بهتر بگم واقعیت ها،
بله، واقعیت
یعنی
بله.
یا بیشینه آگاهی.
من بیشتر گفتم فرهنگه رو.
بله بله
بله میفرمودید. حالا جامعه رو ببریم به این سمت که
جامعه رو به این آگاهی. سمت ببریم که مردم با این فضا بیشتر ارتباط بگیرند و باورهاشون رو نسبت به این داستانها به روز رسانی کنن، چون الان عصر دیجیتال هست و ما نزدیک یک انقلابی هستیم به نام انقلاب صنعتی دیجیتالی.
خب بسیار ممنون و متشکرم. ما به هر تقدیر نمیتونیم منکر این بشیم که کسب و کارهای دیجیتالی و در واقع مشاغل این حوزه بی تأثیر هستن در رونق اقتصادی کشور. طبیعتاً یک انقلابی رو باعث شده، همه یه مدل‌هاش رو میتونیم شاهد باشیم در جامعمون، اسمش رو شاید نتونیم تو برنامه بیاریم، اما تو ناوگان حمل و نقل شهری، توی مصرف کردن خدمات، توی خرید و فروش‌هایی که تونسته، یا حتی کسب و کارهای اینترنتی که تونسته خیلی از در واقع خدمات متقابل نیازمند و عرضه کننده رو مرتفع بکنه و همون چیزی که آقای خیابانی گفتن عرصه فیزیکی دیگه نداشته باشن مردم توی ابنا و جاهای مختلف، به خاطر همین این یک رونق اقتصادی رو شاملش هستش. من میخواستم سوال کنم که مشخصات مهم کسب و کارهای اینترنتی چیه؟ آقای کاظمی دینان میفرمایید که بفرمایید که در واقع کسب و کار اینترنتی چطور مشخصاتی باید داشته باشه تا بتونه تو جامعه در واقع موفق بشه، و چون خیلی ها ایده های خوبی دارن، همت میکنن، راه میندازن ایدهشون رو، متجلی میکنن، اما موفق نمیشن. من چند وقتی هست میبینم که حالا کسب و کارهای دیجیتالی یا استارتاپ ها یه چند وقتی فعالیت کردن و بسته شدن. حتی یک فعالیت کسب و کار فکر میکنم در مورد حوزه زیرمجموعه وزارت بهداشت بوده تخصصش، که شاکی داره، وزارت بهداشت رفته شکایت کرده ازش. خب این یه تهدیده برای این کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه یک کاری رو راه بندازه. خب پس یک مشخصاتی که باید داشته باشه یک کسب و کار اینترنتی، نیازی هست، آیا شناخت نیاز هست، شناخت جامعه هست، اینو شما آقای دکتر توضیح بفرمایید.
آگاهی که ایشون فرمودند، من اعتقادم اینه که درسته، باید آگاهی مردم پیدا کنن، بگیم براشون توضیح بدیم، بعد خود مردم بعدها وقتی آگاه شدن دانا میشن راجع به اون موضوع و میرن باورش میکنن، بعد مبنای اون باور عمل میکنن. جناب علی فرمودی کمربند و اومدن باور کردن بستن، یا بعضی از چیزهایی که تو همین رانندگی باور نکردن، هنوز مثلا فرض کنید یواشکی ورود ممنوع میرن، باور نکردن، باور براشون نشد.
در ارتباط با مسئله بعضی از این استارتاپ ها که موفق نمیشن، به نظرم میرسه که نیاز سنجی نکردن. ببینید میان حالا جوونن و تقصیر اونام نیستا، برای اینکه هدایت کننده ندارن، برای اینکه یک جایی نیست که برن اونجا بگن آقا ما میخوایم یه همچین کاری شروع کنیم، اونها راهنماییشون کنن، هدایتشون کنن، راهبریشون کنن، مسیر درست رو بهشون نشون بدن. اون بچه ها وقتی کسی رو ندارن خودشون فکر میکنن، فکر میکنن درسته، در صورتی که میبینید به انحراف میرن و مشکل پیدا میکنن، طوری که وزارت ایکس میاد اونجا میگه که آقا شکایت هم میکنه چون مسیر اشتباه است. لذا من به نظرم میرسه باید مرکزی باشه که اصلا استارتاپ ها رو برن اونجا بگن ما میخوام این فکر رو داریم، شما بگیم ما کدوم راه رو بریم، مسیر کجا باشه، مطمئنا موفق میشن. این اگر اتفاق بیفته بله، بابا به خدا جوانای ما بعضی وقتا نیازی به یه مبلغ کم دارن برای کارشون، نمیدونن کجا برن، به هر جا مراجعه میکنن میگن جواز داری، مدرک داری، نمیدونم وثیقه داری. خب معلومه نمیتونه این جوان کاری بکنه، باید یک جایی باشه که این جوان، اگر این جا باشه مطمئن باشی جوانای ما نمیرن دنبال کارهای دیگه غیر از این کار، میرن یه کار قشنگ انجام میدن، پول درآمدزایی هم میکنن، هم برای کشور مفیده، هم برای خودشون مفیده و هم خدایی نکرده به انحراف هم نمیرن. من به نظرم این میرسه. لذا پیشنهاد من این است که یک مرکزی باشه بچه ها رو آموزش بدن، مرکزی باشه که واسه چون ابزارها و امکانات لازم رو فراهم کنن، مرکزی باشه از نظر مالی اونا رو کمک کنن و مسیر درست هم بهشون نشون بدن، اونها برن نیازسنجی بکنن، بگن شما این گروه برن تو این مسئله یه استارتاپ ایجاد کنید، شما برو تو این مسئله، که بعد اون اتفاقی که حضرت علی فرمودی نیفتن.
حالا این چیزی که شما فرمودین آقای دکتر، من به ذهنم رسید که ما در برنامه های بعدیمون بیایم یک مثلثی درست کنیم از مشاغل سنتی که میگم، یعنی همین مغازه های خیابون و کوچه پس کوچه ها، یک رأسش هم در واقع شتاب دهنده ها باشن یا استارتاپ ها باشن، یه بخشش هم رسانه و یک بخشش هم در واقع اصناف باشن. اصناف وقتی که یک مسئله برای فرض بفرمایید آژانسداران تاکسی های مختلف رخ داد، خب بافت سنتی زیر نظر اصناف بود و شتاب دهنده های اومده بودن یک فعالیت های اینترنتی در مورد حمل و نقل انجام داده بودن، خب باید چیکار میکردن؟ من به نظرم میرسه که ما باید همون شتاب دهنده هایی که گفتین استارتاپ ها بیارن و مشاغلی رو احیا بکنن، یک کنسرسیومی مثلا تشکیل بدن و بیان در واقع تو حوزه پوشاک، مثلا کفش، مثلا کیف، یا حالا هر چیزی که به ذهن آقایون میرسه تو اصناف مطرح بکنن و اون کنسرسیوم بگه ما این در واقع صنف رو میکشیم بالا از طریق سرمایه گذاری که میکنن و کارهایی که میکنن. به نظر میرسه که در برنامه های آتیمون در مورد تهدیدهای مشاغل مختلف دیجیتالی میتونیم به این موضوع بپردازیم. شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو میتونید در واقع با شماره تلفن برنامه 27-86-10-35 به صورت 24 ساعته دیدگاه های خودتون رو مطرح کنید، همینطور از طریق شماره پیامک 30-10-35 پیام های خودتون رو بفرستید و نیز شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما دیدگاه های خودتون رو مطرح کنید. برنامه گفتگوی علمی رو میشنوید از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو رو میتونید بشنوید، با ما همراه باشید در برنامه. خب در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای میثم رضایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد اقتصاد. جناب آقای رضایی خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
شما از پژوهشگران ارشد حوزه اقتصاد هستید و با مشاغل دیجیتال به صورت ملموس در ارتباط هستین. خواهم بپرسم از محضرتون که به نظر شما جایگاه فعالیت‌های اقتصادی، کسب و کارهای دیجیتالی و همینطور در واقع یک مشخصه کسب و کار خوب اقتصادی اینترنتی چطور میتونه باشه در جامعه ما با توجه به وضعیتی که در جامعه داریم الان؟
من اجازه میخوام با یه مقدمه خدمتتون عرض کنم. اتفاقاتی که در دنیای امروز ما داره میفته، مثلا کسب و کارها، من وام میگیرم از نظریه اساتید و بزرگان اقتصاد. رابرت سولو یک اقتصاددانی بود که برای اولین بار نقش تکنولوژی رو در رشد اقتصادی کشورها مطرح کرد، به عنوان یک تابع نمایی مطرح کرد که هر چقدر این توان افزایش پیدا میکنه، کسب و کارها رشد جامعه افزایش پیدا میکنه. کشور ایران در یک شاید پیک تغییر، یک پیک و پوست‌اندازی تغییر ساختاری در مشاغل هست. طبق پژوهش‌هایی که انجام شده، حالا ما در حوزه دانشگاه انجام دادیم و خیلی از حالا بگیم که روزنامه‌ها و خیلی از ژورنال‌های معروف دنیا در مورد ایران آینده پژوهشی که انجام شده، ما تا سال 2025 تقریبا 38% از مشاغل در کشور ما به واسطه فناوری و تکنولوژی از بین خواهند رفت. اما اون چیزی که حالا فکر نمیتونیم این رو یک وجهه نگاتیوی به تکنولوژی ببخشیم، درسته که در کوتاه مدت تکنولوژی و کسب و کارهای اینترنتی بخش اعظمی از کسب و کارهای حقیقی که در مملکت ما سالیان و سال شکل گرفتن رو از بین خواهد برد. من مثالی خدمتتون عرض میکنم. با ورود تکنولوژی به کشور و کسب و کارهایی که حالا در حوزه تکنولوژی بودن، بخش از این، حالا ما میدونیم چه اصنافی رو اسم میبرم، مثلا تو حوزه جابجایی و حمل و نقل شهری بسیاری از مشاغل مثل آژانس‌های مسافرتی از بین رفتن و جامعه ما تازه این تکنولوژی رو پذیرفته و ابزارهای نوین این تکنولوژی برای کسب و کارها رو داره احساس میکنه و در این جامعه داره پیاده میشه. اما یه اتفاقی میفته، تا شاید چند سال آینده یک تهدیدی خواهد بود برای بسیاری از مشاغل. قطعا نقش دولت برای ایجاد اشتغال تو فضای کسب و کار با استفاده از تکنولوژی خیلی پررنگتر میشه که این تغییر و پوست اندازی در ساختار و بدنه اقتصاد ما که منجر به بیکاری بسیاری از مشاغل سنتی ما خواهد شد، اینها رو سوق بده و شاید یه جورای آشتی بده که با کسب و کارها، کما که در کشورهای توسعه یافته این اتفاقات افتاده. لازم نیست شاید در کشور ما بخوایم دوباره چرخ رو اختراع بکنیم. باید همین الان تمهیدی که شاید دولت و تیم دولتی باید برای این قضیه بیاندیشن که در مواجهه با این کسب و کارها ما بیام از معضلات و مشکلات ورود تکنولوژی که قطعا یه سری مشکلات ساختاری در بیکاری خواهد داشت از بین فکری بکنن دولت در این حوزه. اما اتفاق جالبی که خواهد افتاد، همون که همین الان شما شاهد هستیم، نقش واسطه ها بین تولید کننده و مصرف کننده کالا یا خدمات کمرنگ میشه. این اتفاق خوبی هست، باعث خواهد شد که هزینه های شاید این انتقال از تولید کننده به مصرف کننده کاهش پیدا بکنه، در نهایت منجر به میل به تولید بیشتر کالا و خدمات و به بهای تمام شده کمتر این کالاها میل به مصرف خواهد شد، یه خودش یک پویایی به وجود خواهد آورد. ما نمیتونیم جلوی تکنولوژی رو بگیریم، ما نمیتونیم مقاومت بکنیم. بهترین راهکار شاید از سوی دولت مردان این هست که بیاییم ما به جورای این تکنولوژی رو ایرانیزش بکنیم، کاستومایزش بکنیم با ساختار اقتصادی کشور.
بسیار ممنون
جناب، بتونیم ازش استفاده
کنیم. سپاسگزارم جناب آقای رضایی. شما اشاره کردید که به هر حال بستر رو باید آماده کنه دولت و به نظر میرسه که یک معاونت علمی در حوزه ریاست جمهوری داره توجه میکنه و فکر میکنم با حضور کارشناسانی که در استودیو هستن بر این امر سهه میذارن که به نظر میرسه خوب داره پیش میره.
ما به خیلی وقتها این الگوها وجود داره در کشورهای توسعه یافته، لازم نیست دوباره چرخ رو اختراع بکنیم. ببینیم این الگوهایی که در خیلی بسیاری از کشورهای توسعه یافته چطور اومدند پذیرفتن تکنولوژی رو و اومدن بومی سازی کردن و ازش استفاده درست کردن که منتج به حالا بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی اجتماعی نشده. ما این راهکارها در کشورهایی که در حال توسعه هستن، این الگوها وجود داره، فقط کافیه تیم و اساتیدی که در حالا نهادهای دولتی و مسئولینی که در این حوزه هستن، فقط لازم هست، واقعا کار سختی نداریم، اینها رو بیان با توجه شرایط